ساعت 10 شب در تهران، 19:30 دقیقه در پراگ، اروپای مرکزی، جایی که مادران هستیم. من فرین عاصمی هستم. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. امروز چهارشنبه اول تیر ماه 1390 برابر با 22 ژوئن 2011 میلادی است. در نیم ساعت آینده و در مجله شبانگاهی رادیو فردا با گزارش‌های متنوعی با شما خواهیم بود، اما پیش از هر چیز سری می‌زنیم به خبرها با آرش حسنی. آرش، سلام مجدد.
سلام فرین، سلام بر شما شنوندگان رادیو فردا. امیدوارم که نخستین روز از تابستان رو به خوبی گذرانده باشید و ساعت پیش رو برای شما ساعتی امن و آرام باشه. مجتبی ذوالنور جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه برای شرکت در انتخابات بازنشسته شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، مسئول روابط عمومی سپاه روز چهارشنبه از بازنشستگی مجتبی ذوالنور خبر داده است. مجتبی ذوالنور در هفته‌های اخیر و به دنبال علنی شدن اختلاف‌ها میان محمود احمدی نژاد و آیت الله خامنه‌ای، اظهارات تندی علیه آنچه که جریان انحرافی خوانده می‌شود بر زبان آورده است. حامیان رهبر جمهوری اسلامی، اطرافیان محمود احمدی نژاد و به ویژه رئیس دفتر وی اسفندیار رحیم مشایی را جریان انحرافی مینامند و آنها را به تلاش برای تسخیر مجلس آینده متهم میکنند. انتخابات مجلس شورای اسلامی قرار است در اسفند ماه سال جاری برگزار شود. روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز چهارشنبه در گزارشی از هشدار یک عضو خانواده سلطنتی عربستان سعودی در مورد فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی خبر داد. شاهزاده ترک الفیصل از قصد عربستان برای مواجهه با جاه‌طلبی‌های منطقه ایران خبر داده است. به گزارش این روزنامه، ترک الفیصل تهدید کرده که اگر مقام‌های جمهوری اسلامی فعالیت‌های اتمی ایران را محدود نکنند، ممکن است ریاض با افزایش صادرات نفت خود ایران را از میدان بازار نفت بیرون براند. این روزنامه آمریکایی در گزارش خود آورده است که با توجه به تکیه روزافزون ایران بر پول نفت، این اقدام احتمالی عربستان سعودی می‌تواند جمهوری اسلامی را فلج کند. یک هیئت ایرانی که برای گفتگو درباره صادرات سوخت به عراق سفر کرده بود، روز چهارشنبه در بغداد هدف حمله مسلحانه قرار گرفت. علیرضا ضیغمی، معاون وزیر نفت جمهوری اسلامی، سرپرستی این هیئت را بر عهده دارد. به گزارش وبسایت وزارت نفت جمهوری اسلامی شانا، این هیئت ایرانی پس از مذاکره با مقام‌های وزارت نفت عراق، عازم محلی دیگر بود که به خودروی حامل آنان تیراندازی شد. بنابر همین گزارش، هیچ یک از اعضای این هیئت آسیبی ندیده است. هنوز فرد یا گروهی مسئولیت این حمله را نیز بر عهده نگرفته است. وزیر خارجه ایران علی اکبر صالحی ضمن انتقاد از آنچه سیاسی شدن حقوق بشر نامید، گفت جمهوری اسلامی پیش از تعیین شدن گزارشگر ویژه حقوق بشر برای ایران در سازمان ملل، خود درخواست کرده بود گزارشگر موضوعی به ایران بیاید. به گزارش ایسنا، علی اکبر صالحی امروز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیئت دولت گفت ما از قبل خودمان تقاضا کرده ایم که گزارشگر موضوعی به ایران بیاید و خانم پیلای را دعوت کرده بودیم و انشاءالله می آید. به گفته وزیر خارجه ایران، جمهوری اسلامی از آمدن گزارشگر موضوعی به ایران ترس و نگرانی ندارد. دادگاهی در بحرین 8 تن از معترضان شیعی را به اتهام دسیسه برای کودتا به زندان ابد محکوم کرده است. در جلسه امروز چهارشنبه دادگاه امنیت ملی بحرین، همچنین 13 متهم دیگر که عمدتاً از رهبران شیعیان مخالف حکومت هستند، به حبس‌های تا 15 سال محکوم شدند. اعتراض‌ها در بحرین از حدود 4 ماه پیش آغاز شد و گروه زیادی از شیعیان این کشور با برپایی تظاهرات خواستار آزادی‌های بیشتر شدند. بحرین با آنکه اکثریتی شیعه دارد، توسط حکومتی سنی مذهب اداره می‌شود. و بامداد امروز در پی حمله افراد مسلح به یک ایستگاه بازرسی در ولایت غزنه افغانستان، دست کم 6 مأمور پلیس کشته شدند. به گفته رئیس اداره اطلاعات غزنه، این حمله که از سحرگاه امروز آغاز شده همچنان ادامه دارد. یکی از سخنگویان وزارت کشور افغانستان نیز گفته است پیش از این هشداری مبنی بر وقوع حمله در ولایت غزنه دریافت شده بود. فرین،
متشکرم. آرش حسنی بود و خلاصه ای از مهمترین خبرها تا این ساعت. اما در نیم ساعت آینده در این مجله چه خواهیم شنید؟ آخرین تحولات دیپلماتیک در سوریه. تحریم ها علیه سوریه افزایش یافته. وزیر خارجه سوریه میگوید کشورهای خارجی برنامه‌ای برای تشدید اغتشاش در این کشور دنبال می‌کنند. رئیس جمهوری آمریکا شامگاه چهارشنبه به وقت محلی خروج 5 تا 10 هزار سرباز آن کشور از افغانستان را اعلام خواهد کرد. ایران 4 و 5 تیر ماه میزبان اجلاس بین المللی مبارزه با تروریسم است. گزارشی داریم درباره این اجلاس. خبرگزاری ایرنا میگوید رئیس مجلس به طور محرمانه با برخی اصلاح طلبان درباره انتخابات آینده مجلس گفتگو کرده. در گفتگو با یک کارشناس بررسی میکنیم این خبر چه اهمیت و معنایی خواهد داشت. گزارشی داریم درباره آزار حیوانات در ایران و گفتگویی با مسئول روابط خارجی انجمن سلطنتی جلوگیری ظلم به حیوانات. و پیام‌های شنوندگان رادیو فردا را خواهیم شنید. همه اینها در نیم ساعت آینده با ما بمانید. پس از آنکه روز چهارشنبه اتحادیه اروپا تحریم‌ها علیه حکومت بشار اسد در سوریه از جمله تحریم چند ایرانی را به اتهام کمک به او افزایش داد، ولید معلم وزیر خارجه سوریه در کنفرانسی خبری در دمشق گفت به نظر می‌آید نیروهای خارجی برنامه‌ای برای تشدید اغتشاش در این کشور را دنبال می‌کنند. هنا کاویانی از تازه‌ترین تحولات دیپلماتیک در سوریه گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه کشورهای عضو اتحادیه اروپا با دستیابی به توافقی سیاسی تحریم‌های اعمال شده بر حکومت سوریه را شدت بخشیدند. تحریم‌هایی که این بار برخی بخش‌های نظامی سوریه و 7 نفر را تحت شعاع قرار داده است. 7 نفری که در میان آنها نام 3 ایرانی نیز در رابطه با سرکوبی مردم سوریه در 3 ماه اخیر دیده می‌شود. در واکنش به این تحریم‌های تازه، ولید معلم وزیر خارجه سوریه تهدید کرد که این کشور برای تجارت و یافتن متحدان حتی وجود اروپا بر روی نقشه را نفی خواهد کرد و بر کشورهای جنوب متمرکز خواهد شد. ولید معلم گفت ما مطمئن هستیم که علی‌رغم افزایش فشارهای بین‌المللی نیروهای خارجی به سوریه حمله نخواهند کرد و طرحی مانند منطقه پرواز ممنوع در لیبی مطرح نخواهد شد. وزیر خارجه سوریه همچنین افزود
لیس لأحد من خارج العائله السوریه ان یملی
او هیچ کس بیرون از خاک سوریه حق نداره موضوعی رو به ما دیکته کنه یا تقاضایی بکنه. مسائل سوریه موضوع داخلی ماست و ما هر گونه دخالت در این مسائل رو رد میکنیم.
همچنین به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، وزیر خارجه سوریه در این کنفرانس خبری که مستقیم از تلویزیون سوریه پخش می‌شد گفته است که دولت سوریه به زودی نمونه‌ای بی همتا از دموکراسی را در خاورمیانه بحران زده به نمایش خواهد گذاشت. دموکراسی که به گفته ولید معلم با عدالت اجتماعی، برابری در مقابل قانون و پاسخگویی مسئولان همراه خواهد بود. ناظران بین المللی بر این باورند که سخنان روز چهارشنبه وزیر خارجه سوریه 2 روز پس از سخنرانی بشار اسد جزئیات وعده های رئیس جمهور را روشن کرده است. معلم از گروه های مخالف دولت خواست دست از اعتراض خیابانی برداشته و گفتگو را آغاز کنند. پیشنهادی که از سوی یکی از اعضای اپوزیسیون مستقر در دمشق رد شد. حسن عبدالعظیم در این باره گفته است تا زمانی که ارتش به سرکوبی معترضان ادامه می‌دهد گفتگو معنایی ندارد. مخالفان دولت در دمشق می‌گویند تلاش برای مذاکره و گفتگو تاکنون هیچگاه به کمک گروه‌های مخالف دولت نیامده است. ولید معلم در بخش دیگری از سخنان خود با ذکر نام حزب الله در کنار ایران انکار کرد که نیروهای امنیتی کشورش برای فرونشاندن اعتراضات مردم سوریه از این 2 کمک گرفتند. این نخستین بار است که مقامی در حکومت بشار اسد به اتهام کمک گرفتن از نیروهای خارجی برای سرکوبی مردم در این کشور رسما واکنش نشان می‌دهد. و همه اینها در حالی بیان شده است که از آغاز اعتراضات در سوریه و به گزارش منابع مدافع حقوق بشر در سوریه 1300 نفر از غیر نظامیان جان خود را از دست دادند و هزاران نفر بازداشت شدند.
هانا کاویانی از آخرین تحولات در سوریه گزارش می‌داد. رئیس جمهوری آمریکا قرار است شامگاه چهارشنبه به وقت محلی خروج 5 تا 10 هزار سربازان کشور از افغانستان طی سال جاری میرادی را اعلام کند. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن از قول محافل مطبوعاتی و سیاسی گزارش می‌دهد که این اقدام در واقع آغاز خروج گام به گام سربازان آمریکا و متحدانش از افغانستان محسوب می‌شود.
باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی ساعت 8 چهارشنبه شب به وقت محلی به احتمال فراوان برنامه بازگرداندن 30,000 تن از نیروهای این کشور تا پایان سال آینده میلادی را اعلام خواهد کرد. مقام‌های کاخ سفید و پنتاگون می‌گویند در مرحله نخست خروج 10,000 سرباز آمریکایی از افغانستان تا پایان سال جاری میلادی حتمی است. برنامه خروج در دو مرحله انجام خواهد شد و 5,000 تن از نیروها در تابستان جاری و 5,000 تن دیگر هم در پایان سال میلادی جاری و به عبارتی کمتر از 6 ماه دیگر از افغانستان به آمریکا باز خواهند گشت. آقای جی کارنی سخنگوی کاخ سفید در این زمینه به تصمیم رئیس جمهور آمریکا در دسامبر سال 2009 میلادی مبنی بر خروج 30,000 تن نیروهای اضافی از افغانستان اشاره کرد و گفت که این اقدام در واقع در اجرای وعده‌ای است که پرزیدنت اوباما در مورد بازگرداندن نیروها به آمریکا به شهروندان این کشور داده بود. سخنگوی کاخ سفید افسود دلیلی که آمریکا در افغانستان حضور دارد اجرای هدف‌های عینی است و در این مورد معتقدیم که مردم و دولت افغانستان هم در دستیابی به آن هدف‌ها با ما شریکند، به این معنا که القاعده با دولت و ملت افغانستان دوستی ندارد. مقام‌های کاخ سفید می‌گویند که رئیس جمهور آمریکا پس از یک هفته رایزنی با ژنرال دیوید پتریوس فرمانده نیروهای آمریکا و ناتو در افغانستان و بررسی گزینه‌هایی چند تصمیم درباره کاهش نیروها در افغانستان را اتخاذ کرده و قرار است شامگاه چهارشنبه تصمیم خود را با مردم آمریکا در میان بگذارد. کاهش نیروهای آمریکایی در شرایط فعلی به نیروهای افغان فرصت خواهد داد تا کنترل امنیت بخشی از کشور خود را بر عهده گیرند و در سال 2014 میلادی، یعنی 3 سال دیگر، این مسئولیت را به طور کامل تقبل کنند. در کابل یک شهروند افغان از تصمیم پرزیدنت اوباما استقبال می کند، ولی همچنان نسبت به امنیت افغانستان نگران است.
ما فعلا خواله هم خوش هستم هم خفه، چرا که ما در کلانای خود این جرأت نمی بینیم که با از دفاع کنن از ولایت های ما.
یک افغان دیگر به نام آقای کوهستانی نیز خروج نیروهای آمریکایی از کشور خود را مخاطره آمیز و چالش برانگیز می‌داند.
اکثریت از این نیروها در موقعیت‌هایی قرار دارند که ما مرزهای باز با پاکستان داریم و راه برای حراس افغان‌ها که وارد افغانستان شوند باز می‌سازد و زمینه مساعد می‌شود که بتوانند آزادانه وارد افغانستان شوند. بنابراین این خروجی نیروها با این ترکیبی که در نظر گرفته شده به نظر من برای این افغانستان می‌تواند چالش برانگیز باشد.
ایالات متحده و دیگر کشورهای عضو ناتو که در افغانستان نیرو دارند قرار است در پایان سال 2014 میلادی تمام مسئولیت امنیت کشور را به دولت افغانستان واگذار کنند. بسیاری از کارشناسان نظامی میگویند که نیروی 250,000 نفری افغانستان تا آن هنگام به طور کامل از آمادگی لازم برای حفظ امنیت این کشور و مقابله با حمله های احتمالی طالبان برخوردار خواهد بود.
قرار است رئیس جمهوری آمریکا خروج 5,000 تا 10,000 سرباز آمریکا از افغانستان را امشب اعلام کند. گزارشی بود از نادره صدیقی.
مجله شبانگاهی را از رادیو فردا می شنوید.
ساعت 22:13 در تهران مجله شبانگاهی رادیو فردا را با گزارش‌های درباره ایران پی می‌گیریم. قرار است ایران در روزهای 4 و 5 تیر ماه همایشی با عنوان اجلاس بین‌المللی مبارزه با تروریسم در تهران برگزار کند. خبرگزاری‌های ایران از قول مسئولان برگزاری این اجلاس می‌گویند ده‌ها تن از مقام‌های عالی رتبه کشورهای گوناگون و سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای در این اجلاس حضور خواهند داشت. جزئیات بیشتر را از مینا بهارمست می‌شنویم.
دبیر برگزاری همایشی با عنوان اجلاس بین‌المللی مبارزه با تروریسم در تهران در تشریح علت برگزاری آن گفته است که ایران خود قربانی تروریسم بوده و محمود احمدی نژاد در سخنرانیش در اجلاس عمومی سازمان ملل اعلام کرده بود که چنین همایشی در تهران برگزار خواهد شد. او افزوده که در همایش هفته آینده به ریاست محمود احمدی نژاد برخی رؤسای جمهوری و نخست وزیران و وزیران خارجه، مسئولان مبارزه با تروریسم، همچنین نمایندگانی از سازمان ملل، سازمانهای کنفرانس اسلامی، شانگهای اکو، پلیس بین‌الملل و دفتر مقابله با مواد مخدر سازمان ملل شرکت دارند. دبیر همایش افزوده که به دلیل نبود اجماع جهانی مبارزه با تروریسم به نحو مطلوب پیش نمی رود. همچنین برخی کشورها با تروریسم برخورد دوگانه دارند و برای اهداف سیاسی از آن حمایت می کنند. موضوعهای عمده مورد بحث در همایش نیز چالش ها و موانع موجود بر سر راه مبارزه با تروریسم، همکاری منطقه‌ای و بین المللی و دیدگاه ادیان الهی در مبارزه با آن توصیف شده است. بر پایه گزارش‌ها رؤسای جمهوری افغانستان، پاکستان، عراق، سودان و تاجیکستان همراه نخست وزیران و وزیران خارجه از بنگلادش، سریلانکا، جمهوری بنین، بولیوی، لبنان، عمان و دبیر شورای عالی امنیت ملی ارمنستان از جمله شرکت کنندگان در اجلاسند. قرار است رؤسای جمهوری ایران، پاکستان و افغانستان در حاشیه اجلاس با یکدیگر دیدار کنند. به نوشته روزنامه‌های پاکستان، پیش از گشایش اجلاس در دیدار آصف علی زرداری با طرف ایرانی درباره پروژه چند میلیارد دلاری انتقال گاز از ایران به پاکستان و سرانجام آن گفتگو می‌شود. خط لوله 1100 کیلومتری که 1000 کیلومتر آن در داخل ایران ساخته شده و چند سال است که معطل مانده. روزنامه تریبون اکسپرس چاپ پاکستان می‌نویسد که ایران همچنین پیشنهاد کرده که خط انتقال برق به پاکستان را در کنار این خط لوله بسازد و گفته که آماده است 1000 مگاوات ساعت برق را به قیمت ارزان‌تر به پاکستان بفروشد. رئیس جمهوری و وزیران کشور نفت و آب و برق پاکستان در حالی برای شرکت در اجلاس مبارزه با تروریسم به تهران می‌روند که اسامه بن لادن اخیراً در ویلایی در نزدیکی پیشاور پاکستان در حمله آمریکا کشته شد. یکی از مدعوین به همایش نیز عمرالبشیر رئیس جمهوری سودان است که به اتهام جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی در دارفور تحت پیگرد دادگاه بین‌المللی کیفری است. اکثر کشورهای عرب حوزه خلیج فارس از جمله عربستان سعودی در اجلاس تهران حضور نخواهند داشت. روزنامه‌های پاکستان می‌گویند عربستان سعودی با رد دعوت ایران از آصف علی زرداری خواسته بود به اجلاس مبارزه با تروریسم به تهران نرود. مقام‌های عربستان اجلاس تهران را تلاش جمهوری اسلامی برای خروج از انزوا توصیف کردند و گفتند که خود قصد دارند به زودی همایشی را برای مبارزه با تروریسم در ریاض برگزار کنند.
گزارش مینا بهارمصر را می شنیدیم. خبرگزاری ایلنا به نقل از یک مقام آگاه می نویسد علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به طور محرمانه با برخی از اصلاح طلبان درباره انتخابات آینده مجلس گفتگو کرده است. به نوشته خبرگزاری ایلنا، علی لاریجانی در این گفتگوها از اصلاح طلبان خواسته است تا افراد معتدل و سرشناس را برای انتخابات مجلس نهم کاندیدا کنند. او قول داده است که برای تایید صلاحیت افراد معتدل جریان اصلاح طلب با شورای نگهبان رایزنی کند. فریدون زرنگار در گفتگویی با امیر حسین گنجبخش فعال سیاسی در واشنگتن در آغاز پرسیده است این خبر اگر درست باشد چه اهمیت و معنایی دارد. امیر حسین گنجبخش:
مهمترین معنی که میشه از این خبر مستفاد کرد این نکته است که در این مملکت بیقانونی کامل حکم فرما شده و این از این بابت میاد که فقط در پس پرده هاست که قرارهای سیاسی گذاشته میشه و احزاب و گروه ها حق مشخصی ندارند که در انتخابات شرکت بکنن یا نکنن و این به عهده ولی فقیه که تصمیم میگیره چه کسی حق شرکت در انتخابو داره و چه کسی حق شرکت در انتخاباتو نداره. به احتمال زیاد این توصیه هم که از جانب آقای لاریجانی به اصلاح طلب شده، البته من اسم اینا رو دیگه اصلاح طلب نمیذارم، اینا خط امامی هستن، هیچ برنامه برای اصلاحات در ایران ندارند و اون کسانی هم که واقعا اصلاح طلب هستن امروز همه در زندان هستن.
از نظر سیاسی چه معنی میده رفتن آقای لاریجانی پای مذاکره با بخشی به اصلاح طلبان؟ قاعدتا بایستی این با تأیید آقای خامنه‌ای انجام شده باشه یا نه؟
ببینید، در سیستم جمهوری اسلامی تقسیم رانت قدرت و ثروت در نظر حقوقی و حقیقی به عهده ولی فقیه گذاشته شده و آقای خامنه‌ای از این قدرت به خوبی تا حالا استفاده کرده و دیدیم که حتی در مورد سه رئیس جمهور، یعنی آقای رفسنجانی، آقای خاتمی و آقای احمدی نژاد، کاملا دست‌های اونا رو بسته هر زمانی که خواستن خارج از ممضیات ولی فقیه عمل بود. ولی برای ولی فقیه الان مسئله نیست که کی حکومت بکنه. به چه دلیل؟ به خاطر این که انقدر قدرت داره که هر کسی از چارچوب امیال اون بیرون بیاد اونها رو سر جاشون بشه. اون چیزی که براش اهمیت زیادی داره اینه که اعلام بکنه جمهوری اسلامی پایه مردمی داره و مردم پشتیبانش هستن. به همین دلیل بعد از اتفاقاتی که در دوران جنبش سبز افتاده و مردم دیدن که حتی کوچکترین اعتمادی نمیتونن به این حکومت برای حفظ رأیشون بکنه، این نکته که در انتخابات مجلس کسی در انتخابات شرکت نخواهد کرد عمیقاً آقای خامنه‌ای رو به هراس انداخته و امروز دوباره کوشش میکنه با دادن سهم کوچکی از قدرت، یعنی قدرتی هم دید، سهم کوچکی از رانت قدرت به اصلاح طلب و دعوت اونا به شرکت در انتخابات میزان مشارکت مردم رو بالا ببره.
آیا اصولاً کسی از اصلاح طلب پیدا میشه که بره و به این خواست آقای خامنه‌ای لبک بگه؟
مسلماً هر کسی که بره دیگه اصلاح طلب نیست، همان خط رهبری. اصلاح طلبان کسانی هستند که امروز در زندان هستند و دقیقاً به این دلیل در زندان هستند که در مقابل ولی فقیه باشدن. تنها تعریف جدید اصلاح طلبی این کسیه که در مقابل این دیکتاتور و این مستبد بیسته. هر کس نزدیک بشه دیگه همون خط رهبره. میدونیم هم که اینا سابقه ای هم داشتن در خط امام بودن و این نکته رو باید بدونن که هیچ کس نره و در این بازی جدید شرکت نکنه.
آقای گنجبخش، ولی اگر کسی مثل آقای خاتمی مثلا بیاد و با شرط و شروطی که گذاشته آمادگی شرکت در انتخابات رو مطرح کنه، اون وقت چی؟ آیا ایشون هم دیگه اصلاح طلب نخواهند بود؟
صحبت تر اینه که اون شرط و شروط اجرا بشه. شرط و شروط حقوقی قانونی از طریق مذاکرات پشت پرده حل نمیشه، یعنی باید اعلام بشه که احزاب آزادن، زندانیان سیاسی آزادن، مطبوعات آزادن. این همون خواسته که جنبش سبز از اول مطرح کرده بوده که بتونه رئیسش رو پیدا بکنه و از این به بعد هم دیگه شورای نگهبانی نخواهد بودش که کوشش بکنه که فقط کسانی رو که ملتزم هستن به آقای خامنه‌ای شرکت بکنن در انتخابات. اگر شرایط آقای خاتمی اجرا بشه، یعنی این حرکت درست اصلاح طلبانه خواهد بود و مسلماً یه لازم نیست در پشت درهای بسته صورت بگیره.
یعنی احتمالاً آقای خامنه‌ای به نظر شما به این خواستا تن در خواهد داد؟
من تصورم اینه که بدون اینکه مبارزه مردم هم با این عجین نشه، همچه اتفاقی نخواهد افتاد. آقای خامنه‌ای عادت کرده که اون بالا بشینه و نذاره کسی حتی برنامه‌ای هم که مردم به هر دلیلی بهش رأی دادن اجرا بکنه و این مبارزه مردمی خواهد بود که عاقبت ممکنه ایشون رو به فکر و تمکین وادار بکنه.
گفتگوی فریدون زرنگار رو میشنیدیم با امیر حسین گنجبخش، فعال سیاسی در واشنگتن. یادآوری میکنم که تلفن پیامگیر رادیو فردا 24 ساعته آماده ضبط پیام های شماست. نظرات، پیشنهادات و یا انتقادات خودتون رو در مورد برنامه های رادیو فردا و موضوعات روز با ما و دیگر شنوندگان رادیو فردا در میون بذارید. 2042-02-21-12-41-13 تلفن پیامگیر رادیو فردا در پراگ هست. 201-202-82-87-220 تلفن پیامگیر رادیو فردا در واشنگتن هست و 20-420-603-87-41-50 تلفنی که میتونین به اون اسمس یا پیامک بفرستید. در اینجا پیام های چند شنونده رادیو فردا که با ما تماس گرفتن رو با هم میشنویم.
با سلام، امیر هستم، امیر از کرمانشاه. خواستم بگم الان که افتان یارانو بگیرم نوشه به دستور رئیس بانک مرکزی هیچ یارانه ای که اطلاع سنیه پرداخت نمیشود. با تشکر، خداحافظ.
نمیدونم چرا همه اختیارات مال رهبره، ولی تمام گناه ها گردن احمدی نژاد خورد میشه. احمدی نژاد که حق نداره یه وزیر این بر اون وقت کنه. چطور اقتصاد خرابه چشم احمدی نژاد میبینیم. احمدی نژاد 8 ساله 6 ساله حکومت میکنه، آقای خامنه ای 30 ساله داره حکومت میکنه. آخه چرا ما واقعیت ها رو نمیبینیم؟ تمام گناه از ولایت مطلقه است.
آقا جنبش سبز بازم که درخواست کرده ملت ایران برن بالای پشت بوم در سیاهی شب تکبیر شعار بدن. بابا ملت ایران همین تکبیر خونمونو خراب کرده. آقای تکبیر، با تکبیر نمیشه مملکت آزاد کرد. آقای اینا رهبران جنبش سبز اللهی، مردم از بالا پشت بوم بیاین پایین. شعار این باشه زنده باد ایران، ای ایران، ای مرد پرگوهر.
میخواستم از طریق تریبون شما پاسخ رئیس پلیس شهرستان خمینی شهر رو که گفته بود اون خانم به خاطر بعد حجابی مورد تجاوز قرار گرفته رو بگم. آقای مسئول محترم، خدا رو شکر که شما رئیس پلیس کشورهای دیگه نیستید. آخه چون تو اون کشورها حجاب اسلامی وجود نداره، اون وقت لابد افرادتون مجبور میشدن دونه دونه به تمام زنهای اون کشور تجاوز کنن. والا چی بگم؟ چی بگم؟
نقض حقوق بشر در ایران وجود داره و به صورت گسترده هم وجود داره.
حقوق بشر به طور وسیع توسط برخی قدرت‌ها مورد تعرض قرار می‌گیرد.
ما به شما خبر می‌دهیم، قضاوت با شماست. به رادیو فردا گوش می‌کنید.
مشاهدات، نظرات و تحلیل‌های شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. پیامگیر رادیو فردا در پراگ 00420221124113.
ساعت 22:26 همچنان شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. آیا در جامعه‌ای که هر روز شاهد به بند کشیدن انسان هاست و در آن زندان و شکنجه به امری ضروری و دائمی تبدیل شده، دل و دماغی برای حمایت از حیوانات باقی میماند؟ شهران طبری با پل ریتلفر، مسئول روابط خارجی انجمن سلطنتی جلوگیری از ظلم به حیوانات، در این باره مصاحبه کرده که با هم می‌شنویم.
ماجرای سگ‌های خانگی در جمهوری اسلامی و زندانی کردن آنها ماجرای تازه‌ای نیست. هرچندی در کنار مو و لباس خانم‌ها، مدل موی آقایان و جدایی زن و مرد در اماکن عمومی و حتی خصوصی، سگ‌های خانگی و صاحبانشان هم هدف حملات پلیس جمهوری اسلامی قرار می‌گیرند. از سوی رادیو فردا در این باره با پل لیتلفر، مدیر روابط خارجی انجمن سلطنتی جلوگیری از ظلم به حیوانات یا RSPCA صحبت کردم و گفتم در کشور ما مردم با حمایت از حیوانات بیگانه نیستند و ما حتی انجمنی به همین نام داشتیم. حدود 70 سال پیش صادق هدایت، یکی از نویسندگان به نام ایران، کتابی با نام سگ ولگرد نوشت که در آن رفتار ظالمانه نسبت به حیوانات را به باد انتقاد گرفت. اما اکنون میگویند در جایی که عزیزان ما در زندان ها هستند، ما دل و دماغ حمایت از حیوانات را نداریم. فکر میکنید در چنین شرایطی پاسخ به آنها چیست؟
That's a very difficult question, isn't it? And I think there are many countries around the world where the same argument could be made, where perhaps people's rights are not very strongly upheld.
سوال بسیار دشواری را طرح کردید. من فکر می‌کنم بسیاری از کشورهایی که تحت نظام‌های سرکوبگر زندگی می‌کنند همین استدلال را به کار می‌گیرند. اما باید بگویم وقتی انجمن ما 180 سال پیش در زمان ملکه ویکتوریا تأسیس شد، فقر و نقض حقوق بشر به شدت رایج بود و بسیاری همین استدلال را مطرح می‌کردند که اول به مردم برسید، بعد به حیوانات. اما پاسخ ما این است که اینها همه یک مجموعه یا یک بسته است. نادیده گرفتن یکی به نادیده گرفتن بقیه می انجامد. جامعه ای که ظلم و خشونت را به هر شکل و نوعی تحمل کند، بنا به تعریف خود را در معرض آن قرار داده. پل لیتلفر می افزاید:
One of the areas that we work quite extensively in is animal welfare education. And really that's a branch, if you like, of a broader field of education, humane education.
یکی از فعالیت‌های ما آموزش و تعلیم کودکان به رفتار انسانی با حیوانات است. چرا که اگر ما بخواهیم فرزندانمان افرادی مسئول بارایند و به حق و حقوق دیگران احترام گذارند، رئوف باشند و مسائل دیگران را درک کنند، یکی از راه‌هایش آموزش دادن به آنها در رفتارشان با حیوانات است. کودکان، به خصوص کودکان کم سن و سال، به طور غریزی به حیوانات علاقه نشان می‌دهند و ما به تجربه آموخته‌ایم که از این راه میتوان به تعلیم و تربیت آنها کمک کرد. از مدیر روابط خارجی انجمن سلطنتی جلوگیری از ظلم به حیوانات میپرسم، حال که در مورد سگ‌های خانگی در ایران اطلاع پیدا کردید، حاضرید در این مورد اقدامی کنید؟
Yes, I think the RSPCA would be prepared to add its voice to the protest.
بله، من فکر می‌کنم RSPCA حاضر است که در این مورد اعتراض خود را به دولت ایران ابلاغ کند، چون فکر می‌کنم نتیجه آن برای تمام جامعه مثبت خواهد بود.
گفتگوی شهران طبری را می‌شنیدیم با مسئول روابط خارجی انجمن سلطنتی جلوگیری ظلم به حیوانات درباره آزار حیوانات در ایران. به پایان مجله شبانگاهی امشب می‌رسیم. از شما ممنون که تا این ساعت با ما همراه بودید. در مجله نیمه شب رادیو فردا باز هم با شما خواهم بود. با ما بمانید.